ساعت 19 به وقت تهران برابر با 17:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما می‌کنیم در نخستین روز از ماه مهر سال 1393 خورشیدی برابر با 23 سپتامبر 2014 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. ما رو همراهی بفرمایید تا 45 دقیقه آینده با مجموعه متنوع از خبر و گزارش. در آغاز این مجله به سراغ خبرها می‌ریم با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت مشارکت کشورهای عرب در حمله به مواضع گروه‌های جهادی در سوریه نشان داد که این نبرد فقط نبرد آمریکا نیست. آقای اوباما که صبح سه‌شنبه به وقت واشنگتن قبل از ترک کاخ سفید به سوی مقر سازمان ملل در نیویورک سخن می‌گفت، اظهار داشت مشارکت 40 کشور از جمله 5 کشور عرب در این ائتلاف نشان می‌دهد که نبرد با این گروه‌ها فقط خواست آمریکا نیست. وی افزود نبرد با گروه خلافت اسلامی نبردی طولانی خواهد بود، اما برای امنیت آمریکا، خاورمیانه و تمام جهان حیاتی است. وزارت دفاع آمریکا در ساعات پایانی روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور به همراه چند کشور عرب به وسیله هواپیماهای جنگنده و موشک‌های توماهاک و پهپاد مواضع و تأسیسات گروه خلافت اسلامی یا داعش را در سوریه هدف قرار داده است. بر اساس اطلاعاتی که روز سه‌شنبه منتشر شد، مواضع داعش در مناطق رقه، دیرازور، حسکه و ابوکمال هدف قرار گرفتند. ناوهای موشک انداز آمریکا در دریای سرخ و دریای عرب نیز در این حملات شرکت داشتند. آمریکا اعلام کرده است که بحرین، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در این عملیات به نحوی شرکت داشتند. وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه همچنین اعلام کرد که همزمان با این حملات به طور جداگانه به یک گروه دیگر در سوریه موسوم به گروه خراسان نیز حمله کرده و طرح سوءقصدهای قریب الوقوع این گروه را علیه آمریکا و کشورهای غربی خنثا کرده است. بر اساس اطلاعیه پنتاگون، این گروه از اعضای سابق القاعده تشکیل شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه بر اساس آخرین آماری که به دست آورده است میگوید در حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بیش از 70 تن از اعضای گروه خلافت اسلامی و بیش از 50 تن از اعضای مرتبط با القاعده در سوریه کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین از کشته شدن 8 غیر نظامی از جمله 3 کودک در این حملات خبر داده است. آمریکا اعلام کرد که حملات نیروهای ائتلاف به مواضع گروه‌های جهادی در سوریه بدون هماهنگی و درخواست و اجازه از دولت سوریه انجام گرفته است. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، صبح سه‌شنبه گفت قبلاً به سفیر سوریه در سازمان ملل متحد اطلاع داده شده بود که قصد حمله به این مواضع وجود دارد و از سوریه خواسته شده بود با هواپیماهای آمریکایی درگیر نشوند. به گفته او اما برای حمله روز سه‌شنبه به مواضع گروه‌های جهادی در سوریه از حکومت این کشور درخواست اجازه نشد و هماهنگی به عمل نیامد و هیچ گونه اطلاعی در سطح نظامی درباره اهداف و زمان حملات به سوریه داده نشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مورد حملات هوایی ائتلاف به داخل خاک سوریه گفت بدون درخواست کشوری که هدف قرار گرفته است یا بدون فرمان یا اجازه سازمان ملل، حملات هوایی مبنای حقوقی درستی ندارد. آقای روحانی همچنین گفت روابط ایران با عربستان سعودی در خور بهبودی است و به نظر می‌رسد اختلافات بین دو کشور در حال کاهش است. بر اساس این گزارش، حسن روحانی امروز را با برنامه صبحانه کاری با شماری از اصحاب رسانه و خبرنگاران آمریکایی آغاز کرد و قرار است در ادامه با سران برخی کشورها از جمله نخست وزیر ژاپن دیدار کند و در نشست آب و هوا در سازمان ملل متحد شرکت جوید. و مهدی کروبی در بیمارستان بستری شد. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، با اعلام این خبر به سایت سهام نیوز بدون اشاره به تاریخ دقیق انتقال آقای کروبی به بیمارستان گفت او در 4 هفته گذشته علاوه بر درد زانو به بیماری زونا نیز مبتلا شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. حمله هوایی آمریکا به گروه خلافت اسلامی و دیگر گروه‌های وابسته به القاعده در سوریه چطور و چگونه؟ نظر یک کارشناس رو در همین زمینه تقدیم شما می‌کنیم.
هر دو طرف به نظر میاد که دارن با بدبینی و سوء اعتماد به هم نگاه می‌کنن در چشم‌انداز این مسئله.
دومین سفر حسن روحانی به نیویورک، اهمیت سفر رئیس جمهوری ایران در چه چیزی است؟ کارشناسان چه می‌گویند؟
در حال حاضر دو مسئله استراتژیک برای آمریکا و ایران که به هم دیگه گره خورده به نظر من.
پیام رئیس جمهوری ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی، کمبود آب در کشور جدی است. به این موضوع هم خواهیم پرداخت. پیام‌های شما شنوندگان گرامی و اخبار ورزشی نیز بخش نخست مجله شامگاهی را شامل می‌شود. با ما بمانید تا 45 دقیقه آینده در مجله شامگاهی از رادیو فردا. حمله هوایی آمریکا و به چند مواضع شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره در سوریه واکنش‌هایی را در منطقه خاورمیانه و جهان در پی داشته است. از جمله معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه راه حل مبارزه با تروریسم در ماجراجویی‌های هالیوودی نیست، گفت که تهران حمله هوایی آمریکا به مناطقی از سوریه و ابعاد آن را با حساسیت و دقت دنبال می‌کند. در پی حملات هوایی آمریکا و چند کشور عربی به مواضع دو گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره در سوریه، ده تن از نیروهای آنها کشته شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از بهروز کارونی.
امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت تهران حمله هوایی آمریکا و چند کشور دیگر را ناقض حاکمیت ملی و حقوق بین الملل و مبنایی برای اقدامات جدید مداخله جویانه در منطقه می داند. این مقام وزارت امور خارجه ایران همچنین افزود از نگاه تهران هر گونه اقدام نظامی در جغرافیای سوریه بدون درخواست دولت این کشور و رعایت حقوق بین الملل پذیرفتنی نیست، چرا که مبارزه با تروریسم نمیتواند مبنایی برای نقض حاکمیت ملی کشورها باشد. این در حالی است که وزارت خارجه سوریه روز سه‌شنبه تایید کرد که پیش از این عملیات در جریان آن قرار گرفته و هماهنگی لازم در این مورد انجام شده بود. در همین ارتباط خبرگزاری دولتی سوریه سانا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دمشق از هر گونه عملیات علیه ترور حمایت می‌کند. آمریکا، اردن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و بحرین بامداد روز سه‌شنبه به وقت محلی حملاتی را علیه گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره در الرقه و دیگر شهرهای سوریه انجام دادند. وزارت دفاع آمریکا با انتشار بیانیه‌ای گفت که در این حملات اهداف متعدد گروه خلافت اسلامی نابود شد و یا خسارت دید که این اهداف شامل اعضای گروه، تأسیسات تمرین نظامی، مقرهای فرماندهی، انبارها، مرکز مالی، کامیون‌ها و خودروهای زرهی بود. بر اساس گزارش‌ها در جریان حملات هوایی مواضع گروه خراسان در سوریه نیز مورد حمله قرار گرفت. ستاد فرماندهی مرکزی یا ارتش آمریکا در این مورد گفت که گروه خراسان با مستقر شدن در سوریه پایگاهی برای حمله به بیرون از این کشور ایجاد کرده و به ساخت و آزمایش بمب‌های کنار جاده‌ای و جذب افراد از کشورهای غربی مشغول بوده است. در این حال به گفته وزارت دفاع آمریکا مواضع گروه خلافت اسلامی با حدود 50 موشک تام هاوک از طریق دریا هدف قرار گرفت. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک سخنرانی کوتاه در واشنگتن با اشاره به اینکه این کشور در چارچوب یک ائتلاف عملیات علیه گروه خلافت اسلامی را انجام داد گفت
Last night we also took strikes to disrupt plotting against the United States and our allies by seasoned al-Qaeda operatives in Syria who are known as the Khorasan group.
شب گذشته ما همچنین به مواضع گروه خراسان که در حال توطئه علیه ایالات متحده بود حمله کردیم. یک بار دیگر باید روشن کنم که تحمل نخواهیم کرد گروهی بخواهد علیه آمریکا توطئه کند و به مردم آمریکا آسیب وارد کند. ما اجازه نمی‌دهیم که مکان‌های امنی برای تروریست‌ها وجود داشته باشد. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، ائتلاف ملی سوریه، گروه مخالف دولت، روز سه‌شنبه از حملات هوایی آمریکا و پنج کشور عربی استقبال کرد و گفت این حملات باعث تقویت ما در قبال بشار اسد می‌شود. این گروه خواستار ادامه این حملات هوایی تا ریشه‌کن شدن کامل گروه خلافت اسلامی از سرزمین سوریه شد. در این میان به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که برخلاف آنچه که سوریه اعلام کرده است، واشنگتن پیش از آغاز حملات هوایی خواستار اجازه دولت بشار اسد نشده و در این حال اطلاعی در مورد حملات به گروه خلافت اسلامی و همپیمانانش نداده بود.
گزارشی بود درباره حمله آمریکا و چند کشور عربی به مواضع گروه خلافت اسلامی و جبهه النصرت در سوریه. اما در همین زمینه همکارم بهروز کارونی گفتگویی هم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان داشته و نخست از او پرسیده که چطور دولت آمریکا تصمیم به حمله به داعش در سوریه گرفت و تنها نماینده سوریه در سازمان ملل را در جریان این حمله قرار داد. حبیب حسینی فرد:
به لحاظ برخی مسائل تکنیکی و امنیتی هم که شده، باید این اطلاع رسانی می شده به دولت سوریه. البته میشه با این نظرم شاید یه مقدار همراهی کرد که عملا تو این شرایطی که به وجود اومده، غرب و به خصوص آمریکا در انتخاب میان دو گزینه در سوریه، یکی داعش و یکی دولت اسد، فعلا با دومی کمتر مسئله داره و میخواد همکاری بکنه. ولی خب این همکاری آیا تمام ادامه خواهد یافت، به خصوص بعد از اینکه داعش ضعیف خواهد شد؟ آیا اون با معادلات قبلی که قرار بود رژیم اسد بره دوباره مطرح نخواهد شد؟ و آیا این حملات هوایی زمینه‌ای برای گسترش پیدا نخواهند کرد که کمکی بشه به اپوزیسیون میانه رو عنوان میشه که به اصطلاح بیش از پیش خود رژیم اسد هم زیر فشار بره؟ به نظر میاد برای رژیم اسد هم ساده نبوده. خب از طرفی نمیتونست واکنش آنچنانی نشون بده به این حملات با توجه به امکاناتش، و از طرفی هم در کوتاه مدت میبینه که دارن خب یکی از دشمناشو میزنن. همه اینها به طور موقت خب همراهی داره با آمریکایی‌ها میکنه، ولی هر دو طرف به نظر میاد که دارن با بدبینی و به اصطلاح سوء اعتماد به هم نگاه میکنن در چشم انداز این مسئله.
مواضع دولت ایران رو در این مورد چگونه ارزیابی میکنید؟
ملزومات و اجبارات خاص خودش داشته که این موضوع رو بگیرد قسمان استقبال بکنه، در حالی که در مورد فرض کنید ایران همیشه اول اینی که در این ائتلاف همچنان راش ندادن یا جدیش نگرفتن، مشارکتی نداره علارغمی که به طور عملی در عراق درگیره، و به خاطر اینی که راجب سوریه هم نگرانه، همون نگرانی که خب دولت سوریه هم به طور پنهان داره که این حملات هوایی نکنه نهایتاً به طرف خود رژیم سوریه نشانه بره. از این جهت اتکا کرده آقای عبداللهیان به قوانین و عرف بین الملل، اینکه حقوق بین الملل نباید نقض بشه، باید با هر رژیمی در مورد با وارد شدن به قلمرو هواییش هماهنگی بشه و توافق اون جلب بشه. به یک همچین مسائلی استناد شده که به نوعی مخالفت خودشون ابراز بکنن، که یه موقع فردا شاید خود ایران هم با یک همچین مسائلی روبرو شد. به هر صورت چیز کم خطری نیستش.
به نظر شما آیا این حملات هوایی میتونه به تضعیف گروه خلافت اسلامی و متحدانش منجر بشه؟
طوری که در عراق هم دیدیم برسات این حملات بی تأثیر نیست و تا حدودی مهار میکنه پیشروی ها رو، بدون اینی که کامل اصلا اینها رو تضعیف بکنه یا باز بداره از اینی که بتونه اون خلم رو خودشون حداقل حکم روایی بکنن. از این جهت در مورد سوریه هم همین وضعیت هستش. همین الان هم خبرها حاکی از اینه که اینها مجبور شدن، این گروه دولت اسلامی مجبور شده بخشی از نیروهاش رو که برای محاصره کوبانی فرستاده بوده برگردونه بر رقعه و اونجا دارن دفاع میکنن برای مقابله با حملات بعدی. از این جهت این تضعیف تا این حد رو میشه انتظار داشت، ولی نهایتا مسئله باید در سطح زمینی و در سطح سیاسی حل بشه. یعنی هم در سطح زمین ضربه بخوره این گروه دولت اسلامی، و هم با توجه به پایگاه اجتماعی داره که داره، به عنوان و همچنین منابع مالی که داره، اینها خوشگونده بشه. اینه که باید یه سری معادلات و فعل انفعالات سیاسی هم شکل بگیره که پایگاه اجتماعی ازش جدا بکنن، و اونجایی هم که لازم باشه احتمالاً بهش به لحاظ زمینی حمله بشه. اینها چیزاییه که تا انجام نشه به نظر نمیاد که این حملات هوایی به طور تنهایی به اصطلاح کاری از پیش ببره.
حبیب حسینی فرد در گفتگو با همکارم بهروز کارونی درباره حمله هوایی آمریکا و گروه ائتلاف به مواضع داعش در سوریه توضیح میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم با خبرهای از ایران. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در 69مین مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. آقای روحانی در آستانه شرکت خود در مجمع عمومی سازمان ملل ابراز امیدواری کرده که بتواند از نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صدای ملت و نظام ایران را درباره مسائل مهم به گوش جهانیان برساند. بیشتر بشنویم در گزارشی از جواد کوروشی.
حسن روحانی که برای دومین بار در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل شرکت می کند بامداد سه‌شنبه وارد نیویورک شد. به گزارش خبرگزاری مهر، وی در بعد ورود به نیویورک در گفتگو با واحد مرکزی خبر گفت در نظر دارد از نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای رساندن صدای ایران به گوش جهانیان استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای روحانی روز سه‌شنبه در نیویورک گفت روابط ایران با عربستان سعودی خیلی بهتر از حالا میتواند باشد. قرار است رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر خود به نیویورک در کنار شرکت و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل دیدارهای جداگانه‌ای با سران و مقام‌های کشورهای مختلف داشته باشد. از جمله آقای روحانی عصر سه‌شنبه با نخست وزیر ژاپن و رؤسای جمهوری ترکیه، فرانسه و اتریش دیدارهای دوجانبه خواهد داشت و با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل هم دیدار می‌کند. مصاحبه با شبکه تلویزیونی پی بی اس آمریکا هم نخستین مصاحبه رئیس جمهوری در سفر به نیویورک است که عصر سه‌شنبه به وقت محلی خواهد بود. قرار است حسن روحانی روز چهارشنبه هم با نخست وزیر بریتانیا دیدار و گفتگو داشته باشد. حسن روحانی روز دوشنبه در تهران گفت در مجمع عمومی سازمان ملل در سال گذشته مسئله خشونت و افرادگری که جهان باید از آن آری باشد از سوی ایران مطرح شد و امروز می‌بینیم که پیشبینی ما درست بوده است و افراد چه بیدادی در منطقه می‌کند. آقای روحانی همچنین از آمادگی ایران برای مبارزه با تروریسم گفت.
ملت‌های منطقه در برابر ترور و تروریسم می‌ایستند و نیروهای مسلح ما و دولت جمهوری اسلامی ما کمک اونها در این مبارزه خواهد بود.
حضور حسن روحانی در نیویورک همزمان است با ادامه گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای پنجه به علاوه یک. انتشار پیشنهاد تازه آمریکا برای حل بنبست مذاکرات هسته‌ای خشم تندروهای ایرانی را برانگیخته است و نمایندگان رسانه‌های تندرو به حسن روحانی و محمد جواد ظریف هشدار دادند که در صورت تن دادن به پیشنهادهای آمریکایی‌ها و یا فراهم شدن بستر دیدار با اوباما منتظر واکنش‌های تندی باشند. از جمله حمید رسایی نماینده تندرو مجلس در یک نشست خبری کمیته موسوم به صیانت از منافع ایران با اشاره به مکالمه تلفنی اوباما و روحانی در سال گذشته گفت این بار توقع داریم که دل روحانی برای شیطان نسوزد، چرا که دل آنان برای ما هم نمی‌سوزد. کمیته صیانت از منافع ایران ششم مهر ماه سال گذشته و پس از اعلام خبر مذاکره تلفنی اوباما و روحانی اعلام موجودیت کرد. اعضای این کمیته که اغلب دانشجویان بسیجی هستند مسئولیت تجمع اعتراضی هفتم مهر ماه سال گذشته در فرودگاه تهران را که منجر به پرتاب کفش به سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران شد بر عهده گرفتند. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی مقیم لندن درباره اهمیت سفر امسال آقای روحانی به نیویورک به رادیو فردا چنین میگوید.
اهمیت دومین سفر آقای روحانی به نیویورک در دوران ریاست جمهوری به این هست که در حال حاضر دو مسئله استراتژیک برای آمریکا و ایران که به هم دیگه گره خورده به نظر من، یعنی مسئله مناسبات با آمریکا و مسئله حل تحریم‌های بر سر برنامه هسته‌ای، آنچنان در سطح بالای از سیاست و مناسبات دو کشور قرار داره که حتما باید در سطح ریاست جمهوری و رهبری دو کشور حل و فصل بشه. بنابراین تماس و ارتباط مستقیم آقای روحانی این فرصت رو ایجاد میکنه که بتونه بعضی از بنبست هایی رو که در سطح مذاکرات در سطوح پایین تر غیر قابل حل به نظر میاد بتونه حل بکنه. بنابراین هم آقای روحانی و هم به نظر من آقای خامنه ای امید دارن که بتونن در این جور در واقع دیدارها و فرصت ها مسئله رو حل بکنن و به نظر من هیاهویی که گروه های تندرو در ایران راه انداختن بیش از که در واقع ایجاد فضای سیاسی داخلی برای رئیس جمهوری کاربردی نخواهد داشت و نمیتونه مانع این مذاکراتی بشه که تقریبا برای حکومت جمهوری اسلامی بسیار حیاتی هست، هم در سطح اجرایی و هم در سطح آینده سیاسی. بنابراین من فکر میکنم این سفر آقای روحانی مثل سفر قبلی بسیار تعیین کننده خواهد بود، هم در حل مسئله هسته‌ای و هم در دورنمای مناسبات میان ایران و امریکا.
آخرین برنامه حسن روحانی در نیویورک شرکت در جلسه گفت و شنود با حدود 20 شخصیت از اندیشکده‌های آمریکایی در روز سه‌شنبه خواهد بود. محمد ناوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری، سرنا ستاری، معاون علمی و فناوری و حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری، آقای روحانی را در این سفر همراهی می‌کنند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود به موضوع سفر دومین سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک.
بنده امیدوار هستم که آقای روحانی در این سخنرانی خودشون در سازمان ملل این مرتبه تاریخ رو به خوبی مطالعه فرموده باشن و سخنانی که یک بزنل یک بمیخ بزنیم که مردم دنیا رو فریب بدن داخلش نباشه.
آقای روحانی، رئیس جمهور محترم، زندانهای جمهوری اسلامی پر از هزاران زندانی سیاسی، قومی و عقیدتی است و همین امروز گرد همایی دراویش گنابادی برای آزادی وکلای زندانی با شدیدترین اقدامات مقامات امنیتی مواجه شده است. فکر میکنی سخنرانی شما در سازمان ملل چه کاربردی خواهد داشت؟ ای کاش ابتدا گامی در راه پیشبرد آزادی بیان و قلم در ایران برداشته بودید و سپس آن رو به جهانیان عرضه می کردید.
به این اظهار نظر سردار جزائری که گفته بود هیئت ایرانی درباره مسائل هسته‌ای میتونه صحبت کنن، اونهایی که مسئول دیپلماسی سیاسی کشورن نمیتونن حرفی بزنن، اما شما که سرباز هستی میتونی صحبت بکنی. شما که از وضع مملکت خبر نداری، از بازار خبر نداری که گرونی ها چه بلایی به سر مردم آورده، شما فقط میتونی صحبت بکنی. شما چی هستی که اینجوری درباره مردم دارین اظهار نظر میکنین؟ باید بزنی یه آهی خوش از گلوی مردم پایین بره. اونایی که مسئول این دیپلماسی کشورن صحبت نمیتونن بکنن، ولی تو یه سربازی اینجوری میای صحبت میکنی.
همه دارن گیر میدن به آقای روحانی. بابا بنده خدا یکی نیست بره تو کار خودش ببینه. بابا ایشون دست تنها داره با همه میجنگه. من نه بسیجیم نه به قول معروف از نظامم، یه فرد ایرانی هستم. بابا بیان یه خود با منطق با فکر آدم فکر کنه حرف بزنه، به نظر من خیلی بهتره. با تشکر از شما، خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
بله، به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش می‌کردیم که بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشته بودید. گزارش‌ها از ایران حاکی است که این کشور همچنان با گرفتاری جدی کمبود آب روبروست. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در پیامی به دانش آموزان ایران با اشاره به بحران کم آبی پرسیده است که چگونه میتوان از آبهای کشور بهتر نگهداری و استفاده کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
عزیزانم، ایران ما با مشکل جدی کمبود آب روبروست. هر کدام از ما چگونه می توانیم از آبهای کشور بهتر نگهداری و استفاده کنیم؟ این پرسشی است که حسن روحانی رئیس جمهوری در آغاز سال تحصیلی همزمان با به صدا در آمدن زنگ مدارس کشور با دانش آموزان در میان نهاده است. خبرگزاری ایرنا در گزارشی زیر عنوان لایه‌های پنهان بحران کم آبی می نویسد ابعاد بحران کمبود آب هر روز بیشتر از قبل آشکار می شود و به تبع آن هشدارهای مسئولان برای متقاعد کردن مردم در راستای صرفه‌جویی هم رنگ و بوی جدی‌تری می‌گیرد. در گزارش ایرنا آمده که میزان هدررویی آب در شبکه توزیع بسیار بیشتر از مقداری است که مسئولان معتقدند با صرفه‌جویی مردم بحران پشت سر گذاشته می‌شود. ایرنا اشاره می‌کند بنابر برخی گزارش‌های رسمی حدود 20% آب تصفیه شده به دلیل فرسودگی شدید شبکه لوله‌کشی و توزیع آب هدر می‌رود. گزارش ایرنا همچنین نقش عامل قیمتی را بسیار پررنگ دانسته و خاطرنشان نموده تجربه ثابت کرده است که تا زمانی که مصرف کننده بهای واقعی و مطابق با ارزش کالا و خدمتی را که دریافت می‌کند نپردازد، حساسیت لازم را در نوع و مقدار مصرف آن نخواهد داشت و در این مورد مثال بنزین در کشور را بسیار گویا خوانده است. در این میان معاون وزیر نیرو در امور آب با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی آب برای کاهش 25% مصرف آب در بخش کشاورزی نسبت به نابودی سفره‌ها و منابع آب زیرزمینی کشور و در نتیجه از بین رفتن نزدیک 80% دشت‌های کشور هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم میدانی اظهار داشته است بخشی از نابودی این سفره‌ها بر اثر تغییر اقلیم و خشکسالی بوده، اما دلیل عمده آن برداشت بیش از حد از این منابع است و حتی اگر این خشکسالی‌ها اتفاق نمی‌افتاد، این نابودی با شدت کمتری اتفاق می‌افتاد. از سوی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران درباره قرار گرفتن تهران و بسیاری از نقاط کشور در خط قرمز کم آبی هشدار داده و تنها گزینه موجود را صرف جویی و برخورد حاکمیتی در همه بخش‌های مصرفی اهم از خانگی، صنعتی و کشاورزی برشمرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد هادی حیدرزاده با بیان اینکه 90% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود، خواهان اصلاح الگوی مصرف در این زمینه شد. بر پایه داده های بانک جهانی، موجودی منابع تجدید شونده آب شیرین در ایران شامل رودخانه ها و آبهای زیرزمینی که با بارش باران تجدید می گردند، با احتساب جمعیت کشور در سالهای 2009 تا 2013 میلادی 1700 متر مکعب برای هر فرد برآورد شده، در حالی که در سالهای 1980 تا 1983 میلادی بیش از 3000 متر مکعب برای هر فرد ارزیابی شده است.
بابا پناهنده اسم شروع شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابید با یه دونه پتو.
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتون ایرانی ها سر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده‌های پنهان، سه‌شنبه‌ها ساعت 18:30 دقیقه، تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
بله، ساعت 19:27 دقیقه است. در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در چهارمین روز بازی‌های آسیایی اینچون کره جنوبی، ورزشکاران ایران در رشته وشو در بخش ساندا با کارنامه‌ای موفق یک مدال برنز گرفتند و سه ورزشکار، یک زن و دو مرد هم به فینال رسیدند و مدال نقره خود را قطعی کردند. سجاد عباسی در منهای 70 کیلو تک مدال برنز ایران را کسب کرد. الهی منصوریان در منهای 52 امروز با پیروزی مقابل وشوکاری از کره جنوبی فردا بر سر طلا باید با یک حریف چینی مبارزه کند و محسن محمد سیفی در منهای 65 و حمید رضا لادور در منهای 75 چین و قزاق را بردند و فردا برای کسب خوشرنگترین نشان با حریفان سرشاخ می شوند. روز چهارشنبه همچنین دو وزن بردار ایران، کیانوش رستمی و رسول تقیان در وزن 85 کیلوگرم که از امیدهای کاروان ایران برای کسب مدال هستند، به روی صحنه می روند. کاروان ورزشی ایران در پایان چهارمین روز بازی‌های آسیایی با یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز در رده 11 جدول توزیع مدال‌ها قرار دارد. چین با 40 طلا، 21 نقره و 20 برنز در رتبه اول جدول ایستاده. تیم ملی والیبال ایران پس از کسب عنوان ششمی جهان در مسابقات جهانی 2014 لهستان، امروز برای شرکت در بازی‌های آسیایی وارد اینچون کره جنوبی شد. والیبالیستای ایران که یکی از مدعیان کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی هستند، روز پنجشنبه اولین دیدار خود را مقابل هنگ کنگ برگزار خواهند کرد. تیم ملی کشتی آزاد ایران امشب برای حضور در بازی‌های آسیایی 2014 عازم کره جنوبی می‌شود. کشتی یکی از امیدهای کاروان ایران برای کسب مدال است. مربی تیم کشتی ایران از کسب حداقل 3 نشان طلا توسط آزادکاران صحبت به میان آورده است. و فریده شجاعی، نایب رئیس امور بانوان فدراسیون فوتبال ایران، با اشاره به نتایج ضعیف تیم امید پسران ایران در بازی‌های آسیایی به خبرگزاری فارس گفته اگر تیم فوتبال زنان ایران به این چون کره جنوبی می‌رفت، بهتر از تیم پسران نتیجه می‌گرفت. تیم فوتبال امید ایران با 1-4 به ویتنام و 1-1 برابر قرقیزستان بعد از این دو تیم در گروهش سوم شد و از ادامه بازی‌ها کنار رفت. این بدترین نتیجه فوتبال ایران در بازی‌های آسیایی طی چند دهه گذشته بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است. نیمه نخست مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید و در بخش دوم این مجله برنامه هفتگی صدای شما رو خواهید شنید. اما پیش از پخش این برنامه یک بار دیگه مروری خواهیم داشت به خبرها با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید مشارکت کشورهای عرب در حمله به مواضع گروه‌های جهادی در سوریه نشان می‌دهد که این نبرد فقط جنگ آمریکا نیست. آقای اوباما که صبح سه‌شنبه به وقت واشنگتن قبل از حرکت کاخ سفید به سوی مقر سازمان ملل در نیویورک سخن می‌گفت، اظهار داشت مشارکت 40 کشور از جمله 5 کشور عرب در این ائتلاف نشان می‌دهد که جنگ با این گروه‌ها فقط خواست آمریکا نیست. آقای اوباما افزود جنگ با گروه خلافت اسلامی جنگی طولانی خواهد بود، اما برای امنیت آمریکا، خاورمیانه و تمامی جهان حیاتی است. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که این کشور به همراه چند کشور عرب به وسیله هواپیماهای جنگنده و موشک‌های توماهاک و پهباد مواضع و تأسیسات گروه خلافت اسلامی یا داعش را در سوریه هدف قرار دادند. بر اساس اطلاعاتی که امروز منتشر شد، مواضع داعش در مناطق رقعه، دیرالزور، حسکه و ابو کمال هدف قرار گرفتند. ناوهای موشک‌انداز آمریکا در دریای سرخ و دریای عرب نیز در این عملیات شرکت داشتند. گروه خلافت اسلامی امروز تهدید کرد که انتقام این حملات را خواهد گرفت. این گروه عربستان سعودی را مسبب این حملات عنوان کرده است. آمریکا اعلام کرده که بحرین، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در این عملیات به نحوی شرکت داشتند. آمریکا میگوید حملات نیروهای ائتلاف به مواضع گروه‌های جهادی در سوریه بدون هماهنگی و درخواست اجازه از دولت سوریه انجام گرفته است. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا صبح سه‌شنبه به وقت واشنگتن گفت قبلا به سفیر سوریه در سازمان ملل اطلاع داده شده بود که قصد حمله به این مواضع وجود دارد و سوریه خواسته شده بود با هواپیماهای آمریکایی درگیر نشوند، اما برای حملات روز سه‌شنبه از حکومت سوریه درخواست اجازه نشد و هماهنگی نیز به عمل نیامد و هیچ گونه اطلاعی در سطح نظامی درباره اهداف و زمان حملات به سوریه داده نشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع گروه‌های جهادی در سوریه گفته است که بدون درخواست کشوری که هدف قرار گرفته است یا بدون فرمان یا اجازه سازمان ملل، حملات هوایی مبنای حقوقی درستی ندارد. آقای روحانی همچنین گفت روابط ایران با عربستان سعودی در خور بهبودی است و به نظر می‌رسد اختلافات بین دو کشور در حال کاهش است. بر اساس این گزارش، حسن روحانی امروز را با برنامه صبحانه کاری با شماری از اصحاب رسانه و خبرنگاران آمریکایی آغاز کرد و قرار است در ادامه با سران برخی کشورها از جمله نخست وزیر ژاپن دیدار کند و در نشست آب و هوا در سازمان ملل نیز شرکت کند.
ممنون. خبرها را از همکارم مینا بهارمست می‌شنیدید. در ادامه دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی صدای شما باشید، کاری از ژان خاکزاد. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی می‌کنم و در مجله شبانگاهی در ساعت 22 به وقت تهران در خدمت شما خواهم بود. بدرود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درودهای گرم ما را از برنامه صدای شما صدای فردا بپذیرید. در این برنامه همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست و در ادامه تلاش میکنیم که به سوالها، به پیشنهادها و همینطور انتقادهای شما پاسخ بدیم. مهمانی نیز به استودیو خواهد آمد، نیوشا بقراطی، سردبیر رادیو فردا. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز. برنامه این هفته رو با ایمیل علی شروع میکنیم. علی در ایمیلش نوشته چطوری میتونه از طریق اسکایپ با برنامه صدای شما در تماس باشه؟ در جواب علی باید بگم که رادیو فردا یک شناسه در اسکایپ داره به اسم رادیو فردا در یک کلمه انگلیسی و پشت سر هم، که در قسمت سرچ یا همون جستجو این کلمه رو وارد کنید میتونید از این طریق هم با برنامه صدای شما صدای فردا در تماس باشید.
البته دوستان شما میتونید که از طریق اسکایپ در مورد خبرها، گزارشها و مسائلی که مربوط میشن به اطلاعاتی که رادیو فردا پخش میکنه در هر زمینه اونجا هم اظهار نظر کنید. بدونید که آزاده صدای شما رو آماده پخش میکنه و لابلای بخش‌های خبری و همینطور در مجله‌های خبری رادیو فردا اونها رو پخش میکنیم و مورد استفاده قرار میدیم. با سپاس از همه شما که از راه‌های مختلف با رادیو فردا تماس میگیرید، مثلا از طریق پیامگیر تلفنی ما 20420221122112 و یا پیامکگیر رادیو فردا یا همون اسمس 20420603874150. و فکر میکنم راه های دیگری داریم که همکارم آزاده به اطلاع شما میرسونه.
و ایمیل صدا@radiofarda.com پل مستقیم با برنامه صدای شما صدای فرداست و البته info@radiofarda.com هم در دسترس شماست. صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا رو هم فراموش نکنید. اگر شما هم سوال، پیشنهاد و یا انتقادی از برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتما میتونید از طریق فیسبوک هم با ما در ارتباط باشید.
صدای شما صدای فرداست.
با هم به صدای شنونده‌ای گوش می‌کنیم که انتقادی رو با ما در میون گذاشته.
یکی دو روزه یه آقایی هستن، ایشون اخباری که میگن به هیچ عنوان ساعت اعلام نمیکنن. حالا بیشتر پرسنل شما دقیقاً اول ساعت اعلام میکنن، انتها میگن این اخبار بعدی کیه، ولی ایشون اصلا ساعت اعلام نمیکنن. و یه خانم جوانی هم هستن که اخبارم میگن، ایشون هم اینقدر سریع و اول میان مثلا عدد میگن سه میگن دیگه تموم شد. حالا ازتون خواهش میکنم همین که اخبار اون خانم جوانی که گفتم یه کمی واضح‌تر بگن، چون انگار دارن برد میخونن. و این آقا هم که الان از صبح تا حالا من یک بار هرچی منتظرم که ایشون ساعت اعلام کنه، فقط صداهایی که قبل از بوغایی که قبل از ساعت میزنید، ولی ایشون اصلا اعلام نمیکنه. یک بار دیگه میادم یه آقایی زنگ زدن و ایشون به شما گفتن اخباری شما یه خانم یه آقا هستن اینقدر سریع میخونن که آدم مثلا نمیتونه تشخیص بده. متشکرم از رادیو فردا و رادیو پس فردا، موفق باشید.
آزاده اجازه بده که پس از شنیدن صدای این دوست عزیز که خب انتقادی رو با ما در میون گذاشته بود، از ایمیلی که دقیقا انتقاد مشابهی رو با ما در میون گذاشته اون رو هم من به اطلاع دوستان برسونم. این دوست در ایمیلش گفته که هر روز برنامه‌های شما رو گوش میکنم، تقریبا هر روز، یادت باشه آزاده، هر روز مجراهای رادیو فردا در خواندن اخبار مرتب دچار اشتباه لفظی در خواندن می شوند. لطفاً از آنها درخواست کنید با آمادگی بیشتری اخبار رو ارائه بدن. البته در آخرش هم این شنونده با نهایت محبت گفته ممنون. دوستان یادآوری میکنم که درسته گاهی اوقات ما دچار اشتباه میشیم پشت میکروفون زمانی که داریم خبرها رو به اطلاع شما میرسونیم و یا داریم برنامه‌ای رو برای شما اجرا میکنیم، مثلا مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. ولی این دوست عزیز که در ایمیلش گفته که من برنامه‌های شما رو گوش میکنم و هر روز همه مجریها در خواندن اخبار دچار مشکل و اشتباه لفظی میشن، یک کمی کم لطفیه. گاهی اوقات بله دچار اشتباه و همینطور توپق و مسئله دیگر میشیم، ولی همه همکاران ما چنین اشتباهی رو نمی کنن. و اما در مورد آزاد اون شنونده که از خواندن خبرها توسط اون خانومه و یا اون همکاری که ساعت رو اعلام نمی کنه و این شنونده گفته اعلام ساعت خودش برای ما جالبه، دوست عزیز، ما سپاسگزاریم که شما این همه به رادیو فردا توجه دارید و این انتقادها رو با ما در میون میگذارید تا ما تلاش کنیم که کارمون رو بهتر کنیم تا مورد پسند شما شنوندگان گرامی قرار بگیره. و البته از شما شنونده گرامی و دیگر شنوندگانی که میخوان انتقادی رو با ما در میون بگذارند و این مسئله مربوط میشه به اجرای برنامه یا محتوای برنامه یا اشتباهی که مرتکب شدیم، خواهش میکنیم از شما که در پیام تلفنی، در ایمیل و یا در پیامک یادآوری کنید. تلاش میکنیم که مشکلات رو کم بکنیم و اگر ایراد و اشکالی هست اونها رو رفع بکنیم و این کار رو زمانی ما میتونیم انجام بدیم که شما هم با ما همکاری کنید و ما رو یاری بدید. سپاسگزارم از همه شنوندگان نکته سنج رادیو فردا. در آغاز برنامه گفتم که همکارم نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا به استودیو خواهد آمد. نیوشا به استودیو آمد و کنار من نشسته و من سوالی رو که حتما برای شما هم امروز پیش اومده و خودتون احساس کردین یه تغییری در برنامه های رادیو فردا ایجاد شده، اجازه بدید که خود نیوشا توضیح بده تا این سوالی هم که برای شما پیش آمده پاسخش رو نیوشا داده باشه. نیوشا، سپاسگزارم که به برنامه صدای شما صدای فردا آمدی.
ممنونم از تو جان عزیز و ممنونم از شنوندگان خوب رادیو فردا که همراه ما هستن. همیشه همینطوری که گفتی، از امروز یک تغییری برای شنوندگان، خصوصا شنوندگانی که برنامه بامدادی ما رو دنبال میکنن، شاید محسوس باشه و اون همینه که مدت برنامه مجله بامدادی ما، یعنی برنامه صبحانه با خبر، برنامه رادیویش از 90 دقیقه به 60 دقیقه تقلیل پیدا کرده، یعنی کم شده. قبلا ما 60 دقیقه برنامه تصویری داشتیم، بعد از اون 30 دقیقه هم برنامه رادیویی ادامه پیدا می‌کرد
که برنامه تصویری از طریق رادیو هم پخش می‌شد.
همینطوره، دقیقاً اون بخش تصویری هم از رادیو پخش می‌شد. در واقع بخش رادیویی بود که تصویر روش گذاشتیم و شنوندهای ما میتونن توی استودیو ما رو ببینن.
و تأکید تو هم همیشه این بود که این یک برنامه رادیویی که تصویرش می‌بینید.
دقیقاً همینطوره. ولی از امروز شنونده‌های برنامه صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی ما، همون 60 دقیقه برنامه تصویری رو چه از طریق تلویزیون ماهواره ما و چه از طریق رادیو میتونن بشنون و ببینن. اون 30 دقیقه آخر حذف شده.
نیوشا پس از 90 دقیقه مبدل شده به 60 دقیقه برنامه صبحانه با خبر. اصلا دلیل این کاهش زمان این برنامه چه بوده نیوشا؟
جان عزیز، اشاره هم کردی به اینکه همیشه ما اصرار داشتیم برای اینکه به مخاطبانمون بگیم که این برنامه رادیویی هست که تصویر روش گذاشته شده. حالا کم کم داریم سعی میکنیم که تغییراتی در برنامه ایجاد بکنیم. از جمله استودیوی برنامه رو عوض کردیم. پروژه هایی پیش رو خواهیم داشت که اجازه بدید شنوندگان رادیو فردا به موقعش در جریانش قرار بگیرن و هم موقع هم یه حالت سورپریز براشون داشته باشه، که به هر حال فقط در این حد میتونم بگم که پروژه های بیشتری چه برای تلویزیون چه برای رادیو خواهیم داشت و قراره که گسترش پیدا کنه از این دستگاه رو. برای همین استودیو صبحانه با خبر عوض شده. الان استودیویی که برنامه صبحانه با خبر توش اجرا میشه کاملا یک استودیو تلویزیونی هست، برای اینکه میخواستیم بار تصویری این برنامه رو بیشتر بکنیم و برای همین متاسفانه امکان اجرای برنامه رادیویی از اون استودیو خاص وجود نخواهد داشت، به خاطر اینکه خب طبیعتاً استودیو رادیویی نیست. برای همین ما در واقع مجبور شدیم که اون 30 دقیقه رادیوییش رو به نفع بینندگان تصویری ما کم بکنیم، ولی هیچ نگران نباشن، در جاهای دیگه رادیو رو حتما جبران میکنیم براشون.
سپاسگزارم. نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا بود که لابلای صحبتهاش وعده‌هایی داد سرپوشیده که امیدواریم در آینده نزدیک خودش در این استودیو در برنامه صدای شما صدای فردا این تازه‌ها رو به آگاهی شما برسونه. به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم.
من آزاده توکلی
و من جان خاکزاد تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم. امیدواریم که فراموش نکنید که رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز همراه شماست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
این نیز بگذرم، رضای تو این نیز بگذرم. گر سیر گشتی از منو خواهی که نگذرم، گرده در سرای تو این نیز بگذرم.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
سؤال بنده اینجاست، آیا آقای خامنه ای می داند چه رفتاری بر سر دراویش گناه‌آبادی می آورند یا خیر؟ سؤال من اینجاست. خیر ممنون.
آیا ملت ایران به چنین نقطه پایینی در تاریخ فرهنگ رسیدن که برادران لاریجانی باشی تصمیم بگیرن که آیا ما واتساپ داشته باشیم یا نداشته باشیم و آقای اژه‌ای پیغامش رو ملت ایران بده؟ تا کی این ملت بایستی حرف و اینا رو گوش بدن؟ تا کی؟
بهتره بگید که قیمت نان افزایش پیدا خواهد کرد یا کاهش، که همچی چیزی غیر ممکنه، اما اینطوری بگید خیلی قشنگ تره تا اینکه بیان داستان درست کنیم و بگیم قیمت نان واقعی خواهد شد. مگه الان غیر واقعیه؟ یعنی الان مگه مردم میرن اینجا به جای پول به قول قدیمی ها ماچ میدن نون میگیرن؟
صدای شما صدای فرداست.
See you soon.